رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح بخیر شنونده عزیز و ارجمند. توی سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگا همراهی میکنم. امروز جمعه 9 انوری سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 2 بامداد.
بامداد بخیر شنوندگان سحرخیزی رادیوی آزادی. سفرگل علیمی هستم و استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما رو همراهی میکنم.
با سفرگل عزیز یک ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از نگاه به وضع هوای امروز در تاجیکستان. سفرگل بفرمایید.
امروز در دوشنبه هوا آفتابی شده و حرارت در جریان روز تا به 7 درجه می رسد. در ولایت ختلان حرارت از این هم بالاتر رفته و تا به 9 درجه خواهد رسید. در شمال کشور هوا طبیعتاً سردتر می شود و حرارت در ولایت سوخت تا 4 درجه زیر صفر خواهد بود. در بدخشان کوهستانی امروز هوا کم ابر پیش بینی می شود و حرارت تا 12 درجه زیر صفر خواهد بود. حرارت در نواحی اطراف پایتخت تا 6 درجه بالای صفر می شود.
تشکر سفرگل. و حالا با اجازه شنوندگان عزیز نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از خبرهای مهمی این ساعت.
دولت تاجیکستان فعالیت جرایان سلفیه در این کشور را ممنوع اعلان کرد.
کشورهای غربی و عربی بر سری طرح قطعنامه موافقت کردند که اسرائیل و حماس را به سازش آتش بس دعوت میکند.
عبدالمجید دوستیوف میگوید از بازگشت زیادی مهاجران کاری از روسیه نگران است.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش گاز را به اوکراین با قیمت‌های جهانی خواهد فروخت.
حامد کرزی حمله مرگبار به جنوب افغانستان را محکوم نمود. دادگاه عالی تاجیکستان با پذیرفتن پیشنهاد دادستانی کل فعالیت جریان سختگیر سلفیه در این کشور را ممنوع اعلان کرد. سخنگوی دادگاه محمد علی یوسفوف دایر به عامل های این امر به رادیوی آزادی گفت:
معلومه استودیوی جمهوری تاجیکستان از اساسی میانه سال 2009 برای تامین امنیت جمهوری تاجیکستان و حقوق مملکت‌های قانونی شهروندان پیشگیری حالات برانگیختن کینه عداوت نزاعی ملی نژادی مالگرایی دینی و پس زدن شان اعتبار ملی فعالیت روی دینی سلفی همچون غیر قانونی اماکنانده در قلمرو جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده شده فعالیت و عمل روی دینی سلفی در قلمرو جمهوری تاجیکستان ممنوع کرده شده.
بر اساس امر دادگاه نشر، وارد و پهن کردن ادبیات و ثبت های اودیویی و ویدیویی مربوط به جریان سلفیه غیر قانونی اعلان شده است. مردم تاجیکستان اکثریت پیروان مذهبی حنفیه هستند و تعداد سلفی ها در کشور را کمتر از 5000 نفر می دانند.
دیپلمات های کشورهای غربی و عربی می گویند که بر سر پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت موافقت کردند که در آن از اسرائیل و سازمان حماس خواسته می شود بلافاصله در نوار غزه سازش آتش بس اعلام نمایند. اما معلوم نیست که رای گیری به این قطعنامه در شورای امنیت کی برگزار می شود، اما ظاهرا نه دیرتر از روز جمعه صورت خواهد گرفت. طرح این قطعنامه را ایالات متحده، نزدیکترین متحد اسرائیل و همچنین کشورهای عربی طرفداری حماس و فلسطینیان حمایت کردند. بر اساس گزارشات در این طرح از نیروهای اسرائیل خواسته می شود غزه را ترک کنند و آنجا و به آنجا کمک های بشری انتقال داده شود. و دیگر اینکه بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد نظامیان اسرائیل را برای حمله اشان به ماشین مؤسسه های امدادی و قتل دو کارمند سازمان ملل در نوار غزه محکوم کرد. بعد این حمله مؤسسه امدادی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی از ترس نیروهای اسرائیل فعالیت در نوار غزه را متوقف کرد. این حادثه در شمال غزه هنگام تنفس نیروهای اسرائیل و برای اجازه دادن انتقال کمک های بشری به وقوع پیوست است. نیروهای اسرائیل 13 روز پیش به نوار غزه یورش بردند تا با مشکان های حماس به قلمرو اسرائیل خاتمه دهند.
عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در مسکو از افزایش بازگشت مهاجران تاجیک از روسیه که رنج بحران جهانی مالی را میکشد ابراز نگرانی کرد. و ضمن یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی گفت:
امروز ما تشویش دارم همچون تاجیکستانی و تاجیک که سال گذشته از ماه سپتامبر تا دکامبر هر روز از مسکو از شعبه کنسولگری سفارت ما 35-45 بینا تا آخر نوامبر تا 70 نفری سپرافکا برای بازگشت می گرفتند. امسال از سپتامبر تا دکبر شمارشون تا 600 در روز ده مراجعه کنند و تا 500-600 پیکش بود قریب 700 در روز ده مراجعه کرده سیان که سپرافکای بازگشت گیرند.
اما گفت عبدالمجید دوستیف روسیه همچنان به نیروی کاری خارجی نیازمند خواهد بود و افزا بیانگری این واقعیت است. بسیاری از خانواده های تاجیکستان پایبند کمک های مهاجران هستند که تعدادشان در روسیه تقریباً 1 میلیون نفر را تشکیل می دهد. مقامات رسمی نگرانند که در صورت بازگشت عمومی مهاجران کاری تاجیک از روسیه شدت اجتماعی در تاجیکستان افزایش می یابد. گفتگوی مفصل با عبدالمجید دوستیف را در ادامه برنامه خواهید شنید.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت کشورش گاز طبیعی را به اوکراین با قیمت‌های جهانی خواهد فروخت و آماده است برای ترانزیت گاز از طریق اوکراین قیمتی بیشتر هم بپردازد. ولادیمیر پوتین ضمن گفتگو با خبرنگاران در یک قرارگاهش در حاشیه شهری مسکو از اتحادیه اروپا خواست تا هر چه زودتر ناظرانش را به اوکراین بفرستد که انتقال گاز روسی از طریق قلمرو این کشور به اروپا را نظارت کنند. نخست وزیر روسیه تاکید کرد که کشورش سبب بحران موجود نیست و افزود که در این ماجرا مطبوعات غربی طرفی اوکراین را گرفته است.
حامدی کرزی رئیس جمهوری افغانستان یک عملیات نظامی به رهبری آمریکا در جنوب کشورش را محکوم کرد که به گفته مقامات رسمی در جریان آن 17 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان نیز کشته شده اند. ارتش آمریکا میگوید روز سه‌شنبه در یک عملیات بر ضد تندروان در ولایت لغمان 32 نفر از جمله یک زن مسلح کشته شد. به گفته ارتش هیچ گونه اطلاعی دایر به هلاکت غیر نظامیان به آنها نرسیده است. حامد کرزی بارها از نیروهای ائتلافی خواسته بود تا به هلاکت غیر نظامیان راه ندهند، زیرا هلاکت مردم آسایشته مبارزه بر ضد تندروان را مشکل تر خواهد کرد. در یک بیانیه رسمی حامد کرزی همچنین جنگجویان را محکوم کرد که از مردم آسایشته همچون سپر استفاده می برند.
شنوندگان ارجمند و عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر، گزارش های تحلیلی، عکس و ویدیو از تاجیکستان و جهان لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه را که فراموش نکرده اید: azadi.org. azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
سعی دیپلمات های کشورهای عربی و غربی برای تهیه قطعنامه ای که اسرائیل و سازمان حماس را به سازش آتش بس وادار کند.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید به خاطر راه ندادن به ناامنی در کشور فعالیت پیروان سلفیه را ممنوع اعلام کرد.
و مقامات انتظامی شهر کولاب گفتند که دو نفر از حملوران به خبرنگاری رادیوی آزادی را بازداشت کردند. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های جالبی دیگر نیز داریم که حتما معرفی و تقدیم میکنیم. حالا شروع میکنیم از تحولاتی تاجیکستان و میرویم به استودیوی دوشنبه که سفرگل عزیز آنجا. سفرگل بفرمایید.
بحث و گفتگوهای دامنه‌دار دایر به جریان سلفیه در تاجیکستان تا یک سال اخیر ادامه داشت. اکنون در دادگاه عالی کشور به پایان رسید. این دادگاه گفت واقعاً ادامه فعالیت پیروان سلفیه که یک شاخه سختگیر اسلام است برای امنیت تاجیکستان خطر دارد و از این سبب باید فعالیت و ترغیب این شاخه اسلام در کشور ممنوع شود. کیومرث عطا خبرنگار رادیوی آزادی دایر به امر دادگاه عالی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست مقامات دادستان کل فعالیت پیروان جریان مذهبی سلفیه در کشور را ممنوع اعلام کرد. جریان تازه پیدای مذهبی سلفیه که با شیوه نمازگذاری خود از پیروان مذهبی حنفی اهل سنت فرق میکرد، در دو سال اخیر حضورش در تاجیکستان را توسعه بخشید و با روحانیان کشور نیز بحث و کشمکش های لفظی را آغاز نمود. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان میگن اقدام منع فعالیت سلفی ها به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از آتش کینه و عداوت میان پیروان دینی اسلام در کشور گرفته شده است. در توضیح بیشتر این خبر محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاهی عالی گفت:
از عریضه دعوی پرکور گنن جمهوری دیستون با منفعت حمایت صد کنستونی و امنیت جمهوری دیستون پرانده گرازی بررسی کردیم. با علوم استودیو علی جمهوری دیستون از اشتم یعنی سوری دازورن برای تامین حمایت اساس صد کنستونی امنیت جمهوری دیستون و حکومت منفعت قانونی شهروندان پیشگیری حالات برانگیختن کینه عداوت نزاعی ملی نژادی مالگرایی دینی و پس زدن نشان اعتبار ملی فعالیت روی دینی سلفی همچون غیر قانونی اماکنانده در قلمرو جمهوری دوستون اعتراف کرده شده فعالیت و عمل روی دینی سلفی در قلمرو جمهوری دوستون منع کرده شده.
سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان گفت همکنون نشر وارد و پهن کردن همگونه ادبیات و ثبت های اودیایی و ویدیویی مربوط به جریان سلفی غیر قانونی اعلام شده است. به قول او در صورت به قوه قانونی درآمدن این قرار دادگاه عالی، هر نفری که به گمان فعالیت در جریان سلفیه و نشر و پهن ادبیات مربوط به آن مشغول می شود به جوابگری جنایی کشیده خواهد شد. حاجی نظیرمد یکی از پیروان جریان مذهبی سلفیه در صحبت به رادیوی آزادی این تصمیم مقامات را به پای خواند و گفت که او و همراهانش نیز مسلمانند و اعتقاد به قرآن و سنت دارند که به امنیت تاجیکستان هیچ تهدید نمی کند.
کسی را که در نظر داشته باشند که این پیروی میکرد از زمین طلف صالحین و امروز تعقیب شود یکون فشار شود در شخصیت میکرد ما فکر میکنند که این اوقدر کاری درست هم نیست خلاف یمین قانون های عمل کننده تاجیکستان ما باشد که خود دولت دموکراتی دنیاوی دنیا دسته نه از مطبوعات نه از چاپ نه از آودیو ویدیو از رومز کرد و نخوردم که خلاف قانون های حکومت یکان سخن رفتگی باشد.
حاجی نظیرمد یکی از پیروان جریان مذهبی سلفیه بود. در همین حال سعدی یوسفی کارشناس در امور مذهبی میگوید باید برخورد رسمی مقامات با پیروان سلفیه طور صورت میگرفت که آنها در صحنه مذهبی تاجیکستان حضور کردند. یعنی پیروان سلفیه از اول تلاش سیاست نداشتند و خود را یک گروه دعوتگرا میدانستند و باید برخورد رسمی هم همین گونه می بود. آقای یوسفی این نکته را هم صرف نظر نمی کند که این تصمیم مقامات علیه سلفی ها می تواند روابط بعدی کشورهای عربی با تاجیکستان را نیز خدشه‌دار سازد.
سلفی ها از روزی ظهورشان در تاجیکستان تا به حال همیشه از سیاسی بودن پرهیز کردند و همیشه به عنوان یک گروهی دعوتگر و یک گروهی علمی بهتر این می بود که با همان روشن پرویش علمی و پرویش دعوتگرانه با آنها برخورد می شود.
سعدی یوسفی کارشناس در امور مذهبی بود و این همه در حالی است که دو سال قبل شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با نشر یک کتاب واقعیت تاریخی سلفی ها را بیان و حضور آنها را به ضرر ساکنان تاجیکستان دانسته بود. روحانیان کشور نیز از وجود سلفی ها در مساجد پنج وقته و جامعه کشور اظهار نگرانی کرده و آغاز کاری آنها را به فعالیت طالبان افغانستان شبیه می دانستند. و اخیرا حزب حاکم خلق دموکراتی هم جامعه را به مبارزه علیه پیروان سلفیه دعوت کرده بود و تا این زمان مقامات تاجیکستان فهرست 10 سازمان خطرزا را ترتیب و فعالیت آنها را در حدود کشور ممنوع کردند که سلفیه در این فهرست 11 سازمان مذهبی خطرزا خواهد بود. کیومر سیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
واقعا سالی گذشته مطبوعات تاجیکستان تقریبا هر هفته از مطالب دایر به سلفیه خالی نبود و پیروان این جریان اکثریت جوانانی تحصیل کرده در کشورهای عربی هستند. روحانیان کهنسال و ملاهای اکثریت مسجدهای تاجیکستان را با اندیشه و افکاری برای روحانیان کهنسال غیر عادی و بیگانه به خشم آورده بودند و تا اندازه ای که بعضی از پیروان سلفیه را اجازه نمی دادند در نماز جماعه شرکت کنند.
و خب موضوع برنامه را تغییر می دهیم و پیش از اون که به تاجیکستان برگردیم می بینیم امروز که اوضاع در نوار غزه چی گونه است و برای خاتمه جنگ چی تلاش های ادامه دارد. اونگونه که در خبرها هم گفتیم قدرت های غربی و کشورهای عربی می گویند بر سریق پیشنویسی یک طرح قطعنامه در شورای امنیت موافقت کردند که از اسرائیل و حماس می خواهد فوراً سازش و تشبث اعلام نمایند. کشورهای عربی که از یورش اسرائیل در نوار غزه به خشم آمدند طرح قطعنامه را به شورای امنیت پیشنهاد کردند که ظاهراً لحن تندی آن را قدرت های غربی نپذیرفته و خودشان طرح نوی قطعنامه پیشنهاد کردند. جزئیات این قطعنامه ها را از خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک لطیفی میشنویم.
دیپلمات های آمریکا و متحدانش از کشورهای غربی در مورد متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره باریکه غزه ناراضگی خود را بیان نموده با نمایندگان مملکت عربی وارد بحث شدند. طرح قطعنامه پیشنهادی از طرف کشورهای عربی با قطع فوری خشونت و سازش آتش‌بس در نوار غزه دعوت میکند. با قیده دیپلمات های غربی با این سند باید سه شرط اساسی داخل کرده شود. استقرار بدرنگ آتش بس، چارها برای پیشگیری از قاچاق اسلحه برای سازمان حماس و اثر گرفتن فعالیت گذرگاه‌های مرزی میان اسرائیل و بالکه غزه. نمایندگان کشورهای عربی که تحولات غزه مردم آنها را به خشم آورده و احساسات ضد اسرائیلی را در میان آنها بیشتر کرده است، از شورای امنیت خواستند با قبول قطعنامه آنها اسرائیل را وادار نماید عملیات نظامیش را در نوار غزه بلافاصله خاتمه دهد. در نتیجه یورش اسرائیل به این منطقه تا کنون بیش از 750 فلسطینی کشته شدند و همچنین در این نزاع 11 اسرائیلی جان دادند. تل اویف میگوید که سبب اصلی یورش خاتمه دادن به موشک‌اندازی سازمان حماس به مناطق جنوبی اسرائیل است. این کشور مخالف قبول یک چنین قطعنامه الزامی میباشد. هیئت آمریکایی نیز نخست به قبول این سند مخالفت میکرد، اما یک دیپلماتی که از افشای نامش خودداری نمود گفت هیئت ناراضگی هایش را بیان کرد و اما آماده است متن اصلاح شده آن را دستگیری کند. آمریکا و فرانسه طرح قطعنامه پیشنهادی بریتانیا را پشتیبانی کردند که در آن به امضای سازش فوری دوامدار و با اعتبار آتش بس تاکید می شود. وزیران کارهای خارجه آمریکا کوندالیزا رایس، بریتانیا دیوید میلیباند و فرانسه برنارد کوشنر برای بررسی این طرح و طرح کشورهای عربی که از جانب لیبیا پیشنهاد شده است در مقر سازمان ملل متحد با دیپلمات‌های کشورهای عربی واخوردند. این در حالی است که در نوار غزه خشونت ادامه دارد. اسرائیل حمله هایش را اثر گرفت. نمایندگی سازمان ملل متحد اعلام نمود که فعالیتش را در این منطقه متوقف میکند و در نتیجه پرتاب موشک ها به اسرائیل از قلمرو لبنان دو نفر مجروح شد. در همین حال سنت آمریکا با پشتیبانی عملیات نظامی اسرائیل صدا بلند کرده دعوت نمود که آتش بس باید به شرط استقرار شود که جنبش حماس امکان نداشته باشد با جانب اسرائیل موشک پرتاب کند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
در مجله بامدادی رادیوی آزادی در خدمت شما هستیم و برمیگردیم به تاجیکستان.
و می رویم به کولوب که در آنجا روزی سه‌شنبه خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالمومن شیرخانوف را لتو کوب کردند. عبدالمومن که با نام مستعاری مومن احمدی برای ما گزارش می دهد گفت که دو تن از آنهایی که به او درافتادند از طرف کارمندان میلیسه بازداشت شدند. مقامات انتظامی وعده دادند که یکی از زورگویان دیگر را هم بازداشت خواهند کرد. درباره این قضیه و درباره عبدالمومن احمد رحمت کریم دولت خبرنگاری رادیو آزادی گزارش میدهد.
مقامات امور داخلی شهر کولوب دو نفری را که گفته میشود در حمله و لتوکوبی خبرنگار عبدالمومن شیرخانوف دست داشتند بازداشت کردند. عبدالمومن شیرخانوف خبرنگار منطقه‌ای رادیوی آزادی در شهر کولوب بعد از ظهر روز سه‌شنبه از جانب سه نفر که یکی از آنها خود را کارمند میلیسه معرفی کرده است مورد لتوکوب قرار گرفته بود. آقای شیرخانوف میگوید ضمن روبروکنی افراد بازداشت شده که او را لتوکوب کرده بودند دست داشتنشان در لتوکوبی او را تصدیق کردند.
ما رو دعوت کردن همراه شاهدون و یکم نفرشم ما دیدیم که در حقیقت همین نمو شخصیت است و شاهدو تصدیق کردن که او نفر دیمی بازداشت شده هنگامی که در زمین غلطینن و شطر زده بوده همینن تصدیق کردن شاهدو.
این در حال است که نفر سومی که در قضیه دست دارد و خود را کارمند میلیسه معرفی کرده بوده است همچنان تحت پیگرد قرار دارد و بازداشت نشده است. در حالی که عبدالمومن شیرخانوف و برخی همپیشگانش حادثه لتوکوبی خبرنگار را احتمالاً به فعالیت کسبی او وابسته می‌دانند، نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید تحقیقات سازمان او و نهادهای قدرتی در کلوب رابطه‌ای را میان کار خبرنگاری و حادثه لتوکوبی ژورنالیست شیرخانوف آشکار نکردند. آقای قرشیبایوف گفت
لتوکوب کردن روزنامه‌نگار از شهر کولوب عبدالمومن شیرخانوف با فعالیت کسبی رابطه ندارد. این فرضیه نه فقط مقامات حفظ حقوق شهر کولوب بلکه خلاصه کارشناسان ما در شهر کولوب است.
اما این در حالی است که مقامات تفتیشاتی از دادن هر نوع اطلاع در این مورد به دلیل خلل وارد نشدن به جریان تفتیشات خودداری کردند. به گفته برخی دیگر کارشناسان هنوز که همه افراد در قضیه دست داشته بازپرسی نشدند نمیتوان گفت که در چی زمینه این حادثه به وقوع آمده است. به هر حال نسبت به این حادثه از روی اصل اوباشه قانونگذاری تاجیکستان پرونده باز شده و تفتیشات ادامه دارد. در هر صورت این دومین مورد لتوکوب ژورنالیستان در کلوب ظرف چند ماهی اخیر است. قبلا نیز به نوشته رسانه‌ها جوراخان کبیری برای سلسله مقاله‌هایش درباره تقسیم ناعادلانه زمین مورد حمله ریاک رئیس جماعت قرار گرفته بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طوری در برنامه‌های پیشین گفته بودیم، رهبریت بخش تاجیکی رادیوی آزادی از آنچه که با مومن احمدی رخ داد ابراز نگرانی کرد و از مقامات تاجیکستان تقاضا نمود که گناهکاران را جزایی سزاوار بدهند. خوب ببینیم این قضیه تا کجا میرسد و شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود و من طوری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر دوشنبه 6:20 دقیقه و در پراگ 2:20 دقیقه بامداد است.
اینجا یک توقف میکنیم و ترانه‌ای هم برای شنیدن انتخاب کرده ایم، ولی اجازه دهید پیش از آن که ترانه را بشنویم بار دیگر نگاهی اندازیم به عنوان خبرهای مهمی این ساعت. دولت تاجیکستان فعالیت جریان سلفیه در این کشور را ممنوع اعلان کرد.
کشورهای غربی و عربی بر سر طرح قطعنامه موافقت کردند که اسرائیل و حماس را به سازش آتش بس دعوت میکند.
عبدالمجید دوستیف میگوید از بازگشت زیادی مهاجران کاری از روسیه نگران است.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش گاز را به اوکراین با قیمت‌های بازار جهانی خواهد فروخت.
حامد کرزی حمله مرگبار به جنوب افغانستان را محکوم نمود.
و اکنون عنوان گزارش و مطالب بعدی برنامه.
عبدالمجید دوستیف میگوید سفارت تاجیکستان در مسکو به حد توان خیش سعی میکند تا به مشکلات مهاجران رسیدگی کند.
وکیلان آمریکایی از حکومت قرقیزستان دعوت کردند تا قانون بحث برانگیز دایر به آزادی اعتقاد و مذهب را امضا نکند.
ادیب معروف ترک ناظم حکمت که حکومت کشورش از او رو گردانده بود پس از مرگ دیگر باره شهروندی ترکیه شد.
میری شهری ارگنتینا خودش محلهای اطرافی زیستش را فراشی میکند و تازه میکند.
خوب شنونده ای ارجمند، حالا ترانه وعدگی را میشنویم و سپس میرویم به شنیدن صحبت اختصاصی سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف.
روشانه ها تر میشه از گریه های نوزد دو چشمک ها تر میشه عشقه که تو سر میشه
وای تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تازه پیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرسان میشم باز تو نگو گونه 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زیپیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرزون میشم بیشیم
Oh, oh, oh. دنیا نگو 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 نه نمیشه تو تو بیا نرو 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 توزی پیشم تو تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم تو نگو 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 نه نمیشه باز تو بیا نرو 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 توزی پیشم باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. مطبوعات تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک پیوسته شکایت میکنند که دولت تاجیکستان از حقوق شهروندان خود در روسیه به طور مناسب حمایت نمیکند. در مقاله ها پیوسته میخوانیم و بسیار وقت میشنویم که مهاجران کاری که اکثرا غیر قانونی به روسیه میروند اکثرا بی حقوقند، از جمله کاردهنده ها آنها را فریب میکنند. مقامات انتظامی روسیه آنها را اذیت میکنند، ولی مقامات دولتی و به خصوص سفارت تاجیکستان در مسکو برای حمایت حقوق مهاجران صدا بلند نمیکند و به داد مهاجران کارافتاده نمیرسد.
چون قتل ظالمانه صلاح الدین عزیزوف جوان تاجیک در روسیه اخیرا باعث باز هم اوج گرفتن بحث ها دایر به حمایت حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه شد، خبرنگاری رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد برای بررسی این موضوع عبدالمجید داستیف سفیر تاجیکستان در روسیه را به صحبت خواند. اما نخست از او پرسید که حکومت تاجیکستان در رابطه با تصمیم روسیه جهت کاهش کوتا برای مهاجران کاری چی کار کرده است؟
تو درجه که من میدونم از داخل روسیه را کاردهنده ها را، نه اینکه حکومت کاردهنده ها را، امروز و فردا و چند سال دیگر به دستگیری یا که به استفاده قوه کاری از خارج کارخانه های روسیه یا ساختمان یا دیگر چیزاش فعالیت کردن نمیتواند. این حاضر من کریزیسی با وجود آمده و بسیاری از مهاجرای مهنتی نه این که از تاجیکستان، دیگر هم رفتنشون برالا حس شده استاد است که از منطقه ها رو برای تشکلات های کلانی استحصالی زواد و فابریکا و ساختمان ها هر روز مراجعت کرده استادیان به حکومت، چون که نظر به سال گذشته نه اینکه یک برابر کم بلکه یک برابر زیاد ما نیاز داریم برای قوه کاری از خارج. به فکرم استحصالات یک چی هست که اقتصادی بازرگانی که خودش راه شیفته می رود چی به منفیت است با گپ یک کس و دو کس و پیش راهش گرفته نمیشه. اگرچه امروز ما تشویش دارم همچون تاجیکستانی و تاجیک که سال گذشته از ماه سپتامبر تا دکمبر هر روز از مسکو از شعبه کنسولگری سفارت ما 35-45 بین تا آخر نوامبر تا 70 نفری سپرافکا برای بازگشت میگرفتند. امسال از سپتامبر تا دکمبر شمارشون تا 600 در روز ده مراجعت کنند و تا 500-600 پیکش بود قریب 700 در روز ده مراجعت کرده سیم که سپرافکای بازگشت گیرند. از یک جهت اینم ممکن در تشویش بیارد، لیکن خود استحصالات خود رویش جامعه روسیه مجبور میسازد که از قوه کاری خارجی استفاده برند.
میگن که از طرف دیگه مهاجران تاجیک در روسیه با صفت احرام فشار بالای حکومت تاجیکستان استفاده میشوند، مثلا ثبت نام جنبش مهاجرانی که از آن کرامات شریپوف بود ثبت نام شد رسما، همین یک نشانه اون است که یعنی با نیروهایی که همراه حکومت کار نمیکنند نیز روسیه شراکت است به همکاری.
خیلی خوب کار او کشور است که را ثبت میکنند، که را ثبت نمیکنند، کار داخلی او کشور است، قانونهای او کشور است و با کار داخلی او کشور ما دخالت کرده نمیتونیم، سفیر هم که باشیم.
بین سفارت و جنبش مهاجرتی که کرامات شریپوف تشکیل کرده یعنی مخالفت هست و در زمینه هم مخالفت ها یعنی تاجیک ها هم که در اونجا جدا میشه.
تشکر به سوال بهترین. یک سوال دیگه چی بود تا ما رفتن در اوجه اتحاد تاجیکستانی های روسیه بود نبود؟ یک چیز دیمش اینه که همه همون را ما التماس کردم، حکیم محبتوف التماس مجبور کردم تشکیل کننده های این انجمنه که همشه دعوت کنین، کرامت دعوت کنین، یک زنکی دیگه است خورشید دعوت کنین، هماشون دعوت کنین، برای دو کس یک جا کردن خیرات در کار، برای هزار کس جدا کردن خیرات در کار نمیبود، دیوانا جدایی میندازن. اونجا زمینش دیگر چیه؟ شما خداتون ژورنالیست کی رسله دوانی برینو خداتون معین کنین. ما اینشم برای من یک است کرامتم، شهروند تاجیکستان است، اینشم برای من یک است، من سفیر تاجیکستان در اون کشورم و شهروندای تاجیکستان.
خب ببینید تشکر از من پیش سخنرانی گرفتم، مثلا همه آدمایی که در استرخان بازداشت شدن که دو نفرش با همراه هم صحبت کردیم، اونا گفتن که همه سپرنک های قلبکی اونا از سفاره دریافت کردن. شما آقا هستید که در سفاره هم همه گونه کارها میشود و آیا ایوان تحقیق؟
من خواهش میکنم از شما، اگر هر چند افلاس هم باشد در سفارت آدم، ما بلانک های تیار داریم که از همه جا گذشتگی ما بلانک را اینجا میگیریم. ما ضروریت بلانک قلبکی دادن نداریم. ما تیار مایجا نامراش قطعی میگیریم. ما اگر از سفارت گیرد و قلبکی نمیگیرد. آخه این همش یک افسانه است.
نه باور کنید همه آدم از جلی کل بوده. نگه در شناسنامه سفارت در شناسنامه.
ما یک چیز دیگه نگم. یک چی کردیم. همون سفرافکو 50 روبل میستادم. حاضر 200 سوم شده است. از 20 می دیکم. من نشد بلانکه که اینجا زشیدنی سوایستو دارم. من نشد در همون سه بلانکه نرخوشانه بالاش با نوشتم. 50 سوم، 200 سوم، 300 سوم. بخاطر اون که همون آدم اگر گیردم یکان ابله یکان چی باشد بینه که 50 سومه این. یا یکان کسی که بسیار وقت می شود یک کس یا دو کس که از ولایت دورترین یکان آدم خیش یا دیگر سپر راهبر شه یک کس مسکوه می بیاید یا که یکاترینبورگ می روید، این مجروح است یا بیمار است رفته نمی تواند، خواهز های همون نمی برد حجت هاش همون یک یا دو تا می کنه، همون آدم خیشش یا میانره وی رفته اومدگی همی را فریب نکنه، گفته ما در بالای بلنگ مجبور کردم نرخوش هد نوشته گیم.
همین صلاح الدین عزیز فکر سرش بریده شد و میگد که ما چند بار رفتیم خشت بارش هم نگوتن که در سفارت مراجعت کردیم یاردم نکردم.
درست ما جواب میدیم. اولا که پیش از همه ما با پدر و مادرش با اقربا خدا رحمتی تعزیه بیان میکنم. پیش از همه دویم این که از روی درد و سوزیش و آزردگی برادرش کشتیان، من خواندم در اینترنت برادرش گفته است که همه خیل شد، اینم قبول دارم، چون که آشفتگی برادر خدا نشان نتیان هر چیه کسی که چیه میگه وای آدم میگه. سیم این که من در سفارت دختری روز کار میکردگی ندارم. روز دوشنبه آدمو رفته گرفته سمالیات با بور کرده گسل کردن. سمالیات به پول. گفته است که مرا دیگرو پول یاردم کردن سفارت نی. برادرو من یک چیستان میگم. در سفارت این خلاب پول و مبلغ نیست. ما اولا دا میتوانیستم نو رفتم دا. اگون کار رفته داره میگوتم که اگه ماهانه های فلانه امضا کنین پول بلیتش گریم گسل کنیم. تا که در شهر قیمترین دنیا مسکو $600 قطی $800 قطی دیپلمات کار میکنه، او برابر یا 80 سامانی ایجا یا 90 سامانی بازار قیمت است. حاضر اینا من کردیم، بعضن بسیار مجبور میشویم. همون وقت کفته یکان بیزنسمن ها یکان کسی هاویم التماس میکنیم یاردن میکنه که تا درجه گویو ما داریم و ما نمیتیم نیست.
همون مکتبه که در مطبوعات چاپ شد، در جمهوریت چاپ شد از نام جمعیت تاجیکا ده اسپاره تاجیکی که کبیری رفته بعضی کارهای نوتلاس اونجا انجام داده است.
چه رفته است؟
محیدین کبیری. اشاره می شود که این مکتوب در سفارت تیار شده باشد.
تشکر. اگر در همون سفارت تهیه شده باشد دستای کارکنان سفارت شکنند.
گفتگوی بود با عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در روسیه. ضمناً منظور عبدالقیوم از مکتوب است که روزنامه دولتی جمهوریت ماه دکبر نشر کرده بود. در آن نامه زیر امضای رئیس اتحاد تاجیکان روسیه عبدالله دولتف و دیگر اعضای بلند مقام این اتحاد، سفری وکیل مردمی و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به روسیه و ملاقاتش با مهاجران را تنقید کرده و نتیجه سفری او را دلسیاهی و اغوا انگیزی نامیدند. شنونده های ارجمند، مجله بامدادی را پس از یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مقامات قرقیزستان دعوت گروه کنگرسمین های امریکایی برای نپذیرفتن طرح قانون آزادی اعتقاد و مذهب در این کشور را بدون تشریح گذاشتند. سیاستمداران و حامیان حقوق بشر از آن اظهار نگرانی کردند که این قانون در راه ثبت نام عبادتگاه های اقلیت های مذهبی و فعالیت میسیونرها در قرقیزستان مانع ایجاد میکند. در همین حال خبرنگاری رادیو آزادی در شهر بیشکک میراسرار فرغانی میگوید در جنوب قرقیزستان تعداد دختران افزایش مییابد که تحصیل در مکاتب دینی را به تحصیل در مکتبی میانه اولوتر میدانند.
یک گروه کنگرسمن های ایالات متحده آمریکا و چند عضو کمیسیون هلسینکی با ارائه یک نامه از پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیگ باقیف خواهش کردند که قانون درباره آزادی دین و وجدان را امضا نکند. به اطلاع آژانس دولتی خبر، کنگرسمن های امریکایی بعضی ماده های این قانون را به معیارهای بین المللی خلاف ارزیابی کردند. بنابر این منبع در نامه کنگرسمن های امریکایی ذکر شده است که سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز چند نکات این قانون را در مورد آزادی دین در قرقیزستان غیر قابل قبول خوانده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که در صورت به امضا رسیدن قانون مزبور، سازمان های دینی قرقیزستان با مشکلات مواجه خواهند شد، زیرا این قانون تقاضا خواهد کرد که شماره اعضای سازمان های دینی باید از 200 نفر بیش باشد. در عکس حال چنین سازمان های دینی ثبت نام نخواهند شد. همچنین در این نامه تذکر یافته است که امضای قانون فعالیت میسیونرها را در این کشور زیر سوال قرار خواهد داد. ولی دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان واکنش به مراجعت گروه کنگرسمن های ایالات متحده آمریکا و کمیسیون هلسینکی را ضرور نشمرد. الماس توردومنبتوف رهبر دفتر مطبوعات این دستگاه تا یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در همین حال مقامات کشورش از شرح این موضوع خودداری میکنند.
خب شنوندگان ارجمند، از مسائل مذهبی رو میاریم به مسائل فرهنگی. دولت ترکیه حق شهروندی این کشور به شاعر معروف ناظم حکمت را برگرداند. ناظم حکمت زندگی پرشوری داشت و برای عقاید خود 17 سال را در کنج زندان‌های ترکیه سپری کرده است. تعقیب و فشاری پیوسته شاعر را مجبور ساخت که وطنی عزیزش را ترک کند و او سال 1963 با یادی وطن در غربت جهان را پدرود گفت. ناظم حکمت در آرامگاه نوادویچی شهر مسکو به خاک سپرده شده است. اما وصیت پیش از مرگ شاعر این بود است که او را در زادگاهش ترکیه زیر درخت در یکی از قبرستان‌های شهر انتالیا دفن کنند. مقامات ترکیه میگویند اکنون این حق شهروندی ناظم حکمت برقرار شده است و باید خود پیوندان او تصمیم بگیرند که تربتش را به ترکیه بکوچانند یا خیر. ادامه موضوع در گزارش میرزای سلیمپور خبرنگاری رادیوی آزادی.
ناظم حکمت این شاعری شوریده ترکی حتی پوشکینی نظم ترکی نامش میبرند یکی از هزاران ادبای ترکیه بود که در سالهای جنگ سرد به دلیل پیروی از عقیده های کمونیستی و شرکت در جنبش های چپگرا به زندان کشیده شده و یا ترک وطن کردند یا هر دو. ناظم حکمت سال 1902 در سالونی که در خانواده اشراف ترک دیده به جهان کشیده از 15 سالگی به شعر گفتن آغاز کرده است. او از آوان جوانی به فعالیت های سیاسی پرداخته ابتدا از اساسگذار نظام جمهوری ترکیه کمال آتاتورک طرفداری میکرد و حتی برای استقلالیت ترکیه مدتی هم جنگید. ولی در سالهای 20 قرن 20 به حزب کمونیست پیوسته در مسکو در دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق تحصیل کرد. ناظم حکمت را در ترکیه برای اشعار انتقادیش چندین دفعه به زندان کشیدند. باری آخر دادگاه ترکیه او را در سال 1938 به 35 سال زندان محکوم کرد. ناظم حکمت در مجموع بیش از 17 سال را در محبس به سر برده سال 1950 در پی رهاییش از زندان ترک وطن کرد و سال بعد از حق شهروندی ترکیه نیز محروم شد. سالهای آخر عمر شاعر در غربت در مسکو گذشت. ناظم حکمت سال 1963 در همین جا وفات کرد و در آرامگاه نوادویچی خاک شد. ولی اتحاد شوروی که او در اینجا با چشم سر دید از آن ایدئالی کمونیسم که او در سر می پرورید خیلی فرق می کرد و این بود که آهنگ سیاسی در اشعاری در مسکو گفته ناظم حکمت هرچی کمتر شده او اکنون برای خود بیشتر در کنار اشعاری لیریکی پناه می جست. مورخ و منقد روس کریل کوبرین عصر 20 را به دام مانند میکند که میلیون ها طالب آزادی و برابری و خوشبختی را به ورطه خود کشید. میلیون ها نفری که دانسته و نادانسته خدمتگار نظام های خودکامه عصر از جمله رژیم شوروی شدند. با شمولی ناظم حکمت.
Легко сейчас тыкать левых интеллектуалов 20 века в их
از زاویه امروز تنقید بی‌اندیشگی و فهمیده و نافهمیده به خدمت نظام خودکامه شوروی و متحدانش پرداختن زیایان چپگرای عصر 20 کاری آسان است، ولی دامی که ناظم حکمت در آن افتاد خیلی منتهی‌تر بود و تنها چیزی که حق را به جانب ناظم حکمت می کند این ادبیات است. شعری او را یگان دام سیاسی گرفته نتوانست.
اشعار ناظم حکمت به تقریبا 50 زبان دنیا ترجمه و نشر شده است، ولی نشر و حتی خواندن شعری او در ترکیه تا سال 1965 رسما ممنوع بود. در سالهای بعد نیز آثار ناظم حکمت را در ترکیه مخفیانه مطالعه می کردند که مبادا به پیروی از عقیده های کمونیستی متهم شوند. چهره های سرشناس فرهنگی ترکیه با شمولی برنده جایزه ادبی نوبل اورهان پاموک سرنوشت پرشور ناظم حکمت را یک نمونه برجسته تعقیب دیگر اندیشی در ترکیه می خوانند. در سال 2000 با ابتکار صندوق ناظم حکمت قریب نیم میلیون نفر در ترکیه زیر نامه دسته جمعی امضا گذاشتند که از دولت احیای شهروندی ترکیه برای شاعر را طلب می کرد.
شنونده ارجمند و عزیزی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من تایری سفر با اتفاق همکارم سفر گلالمی در خدمت شما هستیم. ساعت در دوشنبه 6 و در شهر پراگ 6 و 40 دقیقه و در شهر پراگ 2 و 40 دقیقه بامداد است.
بسیار سپاس گذاریم که امروز هم در کنار ما هستید و مجله بامدادی را برای شنیدن انتخاب کردید. پیش از آن که همراه یک ترانه دیگر بشنویم، از شما دعوت میکنیم به عنوان خبرهای مهم توجه فرمایید. دولت تاجیکستان فعالیت جرایان سلفیه در این کشور را ممنوع اعلان کرد.
کشورهای غربی و عربی بر سر طرح قطعنامه موافقت کردند که اسرائیل و حماس را به سازش آتش بس دعوت میکند.
عبدالمجید دوستیف میگوید از بازگشت زیادی مهاجران کاری از روسیه نگران است.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش گاز را به اوکراین با قیمت‌های بازار جهانی خواهد فروخت.
حامد کرزی هم حمله مرگبار به جنوبی افغانستان را محکوم نمود.
چشمای پرناز بیا یارم گل ناز
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا میرویم به شهر نیویورک به سراغ یعقوب سبزنف، آهنگسازی معروف در تاجیکستان که حالا مقیم آن شهر آمریکاست. یعقوب سبزنف در گفتگو با فیروز براتف خبرنگاری رادیوی آزادی خاطراتش از تاجیکستان رو چنین بیان داشت.
البته من خیلی شدم، 62 سالی من در دوشنبه بودشته بود، در دوشنبه کوهای دوشنبه تربیه گیرتگی من، سرود و موسیقی های منم همش از همون جوی های تازه و آبی روانی تاجیکستان پیدا شدگی. این نه فقط من برای خودم نویسم، این را من برای خلق از خلق تاجیک و یهودی و ازبیک گرفته به خداشون هدیه کردم. گب به عنوان هم نیست، گب به نوازندگان و شنوندگان است. اگر اثری تو را نوازندگان و شنوندگان نقض بینند، تو در راه حقیقی. من از خدا راضی هستم، از تقدیرم راضی هستم. در امریکا آمدگیم به هم من راضی هم، آسته آسته بچه ها خوندن دادن امتحان های به زبان انگلیسی. دو پسر ما خدا و شکر دختر، یک دختر ما خیپیانین نوازیه و از دوشنبه 16 سال خونده بسیار یک نوازنده مشهور شده بود. کنسرتی برای فرتپیان و ارکستر سیمفونی را در دوشنبه زبسکر آورده بودیم و اینجا به ما سیدی کردیم.
زندگیتون در امریکا چگونه شروع شد؟ پس از اونی که در تاجیکستان زندگی میکردید، یعنی که بگویم بعد موفقیت های خیلی زیاد نایل شده بودید، یعنی موقع شما در تاجیکستان تماما دیگر بود و وقتی که به کشور آمدید که بگویم که هیچ کس شما رو نمیشناسد، چگونه شروع شد کارش؟
بله اگه پیشمان درست در باره ایجادیات، البته اینجا برای من مشکل تر است، برای که همون یهودی هایم که هم اومدگی هستن از هر طرف، هر خیل فهمیششون، حتی مدنیت موسیقیشون هم هر خیل، یک تا فقط ششمخون میگوید و خلاص، یک تا میگوید که جهان پیش رفته سه خود کردن در کار، سیمفونی هم باشد، اوپرا هم باشد، ششمخون هم باشد. من الان خیلی تربیه گرفتگی در آنجا. من اول از ششمخون اون بختگی، من غیجکچی بودم و ششمخون دانه ها قطی کلان شدگی. من الان دو تا کتاب براوردم، دویشم یک تین حرام است، از یکون کس نگرفتیم هدیه. افتوگراف می نویسم، می چیم، اگر پول می چیم گوید من بطه نمی چیم.
خب استاد چگونه شروع شد زندگیتون در امریکا؟
اولی جانا الله رو برشکر. اینجا من اومدم در اینجا تشکیل کردن یک ارکستر کردن، این نیانه گفتگی چیز بود، همینجا به یهودی ها یه همون نیانه به کنسرت تشکیل کردن. این سال 94 من کتاب همه هست. من از اوپره خودم 6 قسم را یک سویت کردم، سویت نو برای ارکستر کامیروی. همین سویت خیلی با اوری قبول کردند امریکایی ها.
شما وقتی که مثلا میپرسند شما خودتون چقدر معرفی میکنید؟
من البته اگر گویم من از کجا، آرش هوای من از تاجیکستان، مرا خونم پزاندگی باز هوای تاجیکستان. باز آیسته آیسته یک چند سرود به زبانی انگلیسی نویستم برای متن انگلیسی سرود. بعد سویت، این سویت بود کنسرتی برای فورتپیانه که در دوشنبه نویسته بودم، کار دیپلمی من بود تاشکن من تمام کرگی کنسرواتوریشه. دویمشم من دوشنبه بنویسته بودم، سیم قسمشم من سالی 2003 سال بنویسم. همینجا می نویستم، هم حالی هم بیکار یکم ساعت نشدیم. کتاب سیم را ترتیب داده سادم در امریکا، ما همه اثر هم ریدکسی کرده برای تحریر کرده تحریری نو. اکنون حال اونها را چوب کردم و پولی بیشتر در کار است.
وقتی خالیگیتون و مثلا میبینم که در خانه شما پیانینه داره،
من کم بنازم.
چی مینوازید بیشتر؟ بزن
من خیص یک تا خونده چیم از صورت هم این از برای ما آسان تر بی پیانی.
اثرایی که مثلا بیشتر لیریکی هست و
من با وصفی محبت یکی از دوستان نزدیک من فاتحه اسحاقی بود. من به شعر همون اولین سرودام نوشته بودم.
کدام بود؟
شیرین زبانم. وای همین شعر بخشیدگی زنش به من بداد. من به زنم بخشیدم همینه نوشتم.
شما آهنگ به همسرتون بخشید؟
بله بله. همین شعر به من آهنگ نوشتم بود. تو بخشی من جهانی من، تو عمر جاودانی من، تو یارم جانی من، عزیز و مهربانی من، تو یارم جانی من، عزیز و مهربانی من. مای اولادا ردیف زبان کیخ مایخ پیشه کهدانی تو تی بیاریدم اگون چو من پرسار چیزه.
خوب استاد، یک آهنگ شما رو که مثلا برای ترانه بدیل بر ایجاد شده است در تاجیکستان جوانو خیلی دوست میدونه.
بله.
خیلی میشونه
خیلی
آوازخوانی جوان سیراجیدین فوزی دو از نو
نیکی کردین خوندین خدا زیادشون گرداند.
ما نشنیدید همین ترانه همین
فردگی بسیار از تاجیکو هم خوندگی من به هست. این سرود من نوشتگی سال 49 یکم کورسی کنسرواتوری میخوندم
وقتی دانشجوییتون.
بله وقتی
همین به جوانو نزدیک است بدیل.
بله خودم جوان بودم ولی من بودم 20 ساله نوشتم و آوردم اتفاقی کمپوزر تاجیکستان به و رئیسش معلم من بود لنسکی. من وای به آوردم و همون اتفاق به نشان داد. راستی گفت که نه همه کمپوزیتورها به من خوش شد و یه خوند یک سراینده که خودش زبانی تاجیکی نغز نمیدانست. قبول نکردم. سال 51 با آوردم این رن غالی با دادم از که خلقی تاجیکستان و گفت این که نفسی این او بیار من با بود این رن هم شدم خوند که انا این کم دیگه انا این سروجه نهاز این خبر کردم در که اینا از شون بروم بزدی این ابر نشان داده بوده.
شما میخوام بازم میسرتم برای
ای دکتر نازنین خدر است زبنده تو را آلی
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلاست. دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلاست. جانانه من فقط توی بست چشمک ده من بسوی هر کس. من داد از دست اختیارم احوال اسیریش تنگه
من داد از دست اختیارم. خوب صحبت بود با یعقوب سبزنوف آهنگسازی شناخته تاجیکستان که متاسفانه با علتهای تکنیکی قطع شد ولی اون آهنگی که سال 1949 در خودی مؤلف گفت ایجاد شده بود حالا در میان جوانان تاجیک شهرتی زیاد دارد و ترانه دوست داشته جوانان محسوب می شود. خوب از نیویورک بود آن مصاحبه و حالا می رویم به امریکای جنوبی به ارجنتینا به سراغ یک میری شهر این کشور امریکای لاتینی که خودش به قول فراشی می کند. سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
میری شهر دولارس ارجنتینا یک شغل علاوه پیدا کرده است. کامیلو اچوارن هفته سوم است که هر شام به گردش شهر می براید و پرتاب های همشهران خود را می گندارد. البته این وظیفه نو برای او اختیاری نیست، بلکه شهردار به آن سبب پرتاب گندار شده است که کارمندان خواجگی کمونالی شهر کارشکنی اعلان کردند. آنها می گویند تا زمانی که مزد کارشان زیاد کرده نشود به کار نخواهند برآمد. در این بین خلطه های پرتاب در نزد بناها توده شده اند، زیرا طبق معمول شهروندان در ساعت معین پرتاب ها را بیرون می برارند و سری راه می گذارند. در چنین وضعیت می گوید شهردار اچوارن، ما مجبور شدیم گروهی افرادی را به کار موقتی گیریم و برای پشتیبانی از آنها من هر شب همراهشان به جمع آوری پرتاب ها می روم. کامیلو روزانه وظیفه میر شهر را به جا می آورد و بعد از کار به پاککاری کوچه ها مشغول می شود. حالا شهر ما تازه و آزاده است، می گوید اچوارن به خبرنگاران. شبها من به ماشین پرتاب گندار پهلوی راننده می نشینم و به کار آدمان کمک می رسانم، مخصوصا در بار کردن سنگین ترین خلطه ها. شهردار دولارس میگوید طلب اتحادیه کسبی پرتاب‌گنداران ناعادلانه است، زیرا به نزدیکی بود که مزد کار آنها 20% زیاد کرده شد. ساکنان شهر از رفتار کارشکنان ناراضی و میخواهند شهر آنها همیشه تازه و آزاده باشد. شهردار اچوار میافزاید اگر او به تازه کردن کوچه ها مشغول نشود، ساکنان از پرداخت انداز خودداری خواهند کرد. شهر دولارس که 28 هزار ساکن دارد، در استان بوینوس آیرس در 200 کیلومتری پایتخت ارجنتینا واقع بوده، یکی از مرکزهای جهانگردی نیز به شمار می رود.
خوب شنونده ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی تا این ساعت در خدمت شما بودیم.
بعد از پخش یک ترانه همراه اخباری تازه جهان و تاجیکستان رو تقدیم میکنیم و سپس یک جا با شما برنامه های دیگری رادیوی آزادی، برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش رو میشنویم. با رادیوی آزادی بمونید.
Oh, گشتم.